از سهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان و با امید ای که روزه و عباداتتان قبول شود. مازرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که مقامات افغان نخستین نشست مذاکرات صلح با نماینده های طالب را در پاکستان پر دستاورد خواندن. سناتورهای امریکایی هم از این مذاکرات محتاطانه استقبال کردند.
Well, of course, any time there is conversations going on and even negotiations, it's a good sign.
از سفر رئیس جمهور غنی به روسیه هم مشنوین. در خبرهای جهان خود شنیدین که رئیس جمهور روسیه با رهبرای قدرت‌های اقتصادی نوظهور یا بریکس در یک نشست شهر اوفای روسیه دیدار میکنه. ایره هم مشنوین که ملل متحد گفته که بیش از 4 میلیون نفر در سوریه در نتیجه جنگ او کشور مجبور به ترک سوریه شدن. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد از همکارم ستار فروخ، ولی نخست احمد حنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
هیئت اعزامی حکومت افغانستان در مذاکرات رسمی صلح با طالبان که تازه از اسلام آباد برگشته میگوید نمایندگان بلندپایه شبکه حقانی و شورای کویتی طالبان در این نشست حضور داشتند. خبرگزاری رویترز گفته از نشست دوم هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان به تاریخ 15 و 16 اگست برگزار می‌گردد. و ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید یک عضو مهم رهبری گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان به اثر حمله هوایی کشته شده است. تفصیل اخبار. هیئت اعزامی حکومت افغانستان در مذاکرات رسمی صلح با طالبان که تازه از اسلام آباد برگشته میگوید نمایندگان بلندپایه شبکه حقانی و شورای کویتی طالبان در این نشست حضور داشتند. عزیز الله حاجی دین محمد رئیس این هیئت امروز به خبرنگاران گفت در کنار سایر مسائل مربوط به صلح، توافق روی برگزاری جلسه دوم که بعد از عید سعید فطر صورت خواهد گرفت از دستاوردهای مهم نشست اول بود. حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان، یکی دیگر از اعضای هیئت اعزامی، گفت در نشست آنان توافق صورت گرفت که هر دو جانب مذاکره خواسته هایشان را فهرست کنند و در جلسه بعدی مذاکره پیشکش نمایند. هیئت افغانی و نمایندگان طالبان به تاریخ 15 سرطان سال جاری در مری اسلام آباد برای بار اول رویارویی با هم دور میز مذاکره نشستند. گفته شده است که در این نشست به نمایندگی از طالبان ملا محمد اختر محمد منصور، شیر محمد عباس استانگزی و ملام عبدالجمیل اشتراک کرده بودند و همچنان نمایندگان چین و آمریکا نیز به حیث ناظر حضور یافته بودند. خبرگزاری رویترز گفته است که نشست دوم هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان به تاریخ 15 و 16 اگست برگزار می‌گردد. رویترز از این موضوع را قبل از قول شماری از منابع مذاکره کننده از اسلام آباد گزارش داده است. در این حال هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید نشست بعدی برای ادامه مذاکره در چین صورت خواهد گرفت. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید یک عضو مهم رهبری گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان به اثر حمله هوایی کشته شده است. بر اساس معلومات ریاست امنیت ملی، شاهد الله شاهد، یکی از اعضای مهم رهبری گروه دولت اسلامی ایالت خراسان، در نتیجه حمله هوایی در ولایت ننگرهار کشته شده است. شیخ مقبول که با شاهد الله شاهد شهرت داشت، پیش از این سخنگوی تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی بود و با جدا شدن از طالبان یا با داعش بیعت کرده بود. شاهد الله میخواست یک جنگ گسترده در ساحه آغاز شود و گروه تروریستی وی به یک قوی و قوت مرکزی مبدل شود. پیش از این مقامات ولایت ننگرهار برای رادیو آزادی گفته بودند در دو هفته گذشته در نتیجه حملات هوایی طیاره های بی پیلوت 66 تن از افراد مسئله غیر مسئول کشته شدند که دو تن از اعضای داعش نیز در میان کشته شدگان است. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید دو تن از افراد را در حال بازداشت کردند که قصد اختطاف پدر عبدالرحیم ایوبی عضو پلیس جرگه را داشتند. دفتر مطبوعاتی این ریاست با نشر اعلامیه گفته است افراد بازداشت شده میخواستند با اختطاف پدر آقای ایوبی از وی پول اخذ کنند. در اعلامیه در مورد زمان بازداشت افراد اختطاف شده معلومات داده نشده، اما گفته شده است که ربایندگان میخواستند در ولسوالی دند قندهار وی را در حالی که در یک مراسم جنازه اشتراک میکرد اختطاف کنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم ستاره فروغ به شما تقدیم میکند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رهبران قدرت‌های اقتصادی نوظهور یا بریکس در یک نشست در شهر اوفای روسیه دیدار می‌کند. به این اجلاس به عنوان تلاش مسکو در این راستا نگریسته می‌شود که می‌خواهد نشان بدهد روسیه با وجود تنش با غرب بر سر نقشش در نزاع اوکراین منزوی نشده است. انتظار می رود که رهبران کشورهای عضو این گروه شامل برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی روی یک رشته از مسائل به شمول نزاع در شرق اوکراین، بحران اقتصادی در یونان و تهدیدات از جانب گروه دولت اسلامی بحث کنند. مسکو پس از آن روابطش را با کشورهای عضو بریکس عمیق‌تر ساخت که بالای این کشور به خاطر الحاق شبه جزیره کریمیا و حمایت از جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین تحریم‌های غربی وضع شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که امروز در شهر اوفا صحبت میکرد گفت هیچ یک از شرکای روسیه در گروه بریکس در ارتباط به الحاق کریمیا با روسیه مخالفت نکردند. مسکو امروز خواست رفع تحریم اسلحه بر ایران را مطرح کرد. وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو میخواهد تا تحریم اسلحه از سوی سازمان ملل متحد بر ایران به عنوان بخشی از یک توافق نهایی اتمی که روی آن در ویانا مذاکره میشود به زودی دور شود. سرگی لاوروف امروز گفت که رفع تحریم اسلحه بر ایران با این کشور در مبارزه با تروریسم کمک خواهد کرد. ما طرفدار رفع هرچی زودتر تحریم اسلحه بر ایران هستیم. این کشور یک حامی متحد مبارزه با گروه دولت اسلامی و تصفیه منطقه از تهدید این گروه می باشد. دور شدن تحریم سلاح با ایران کمک خواهد کرد که قابلیت های نظامیش را برای مبارزه با تروریسم بالا ببرد. پیش از این سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه گفت که مذاکرات میان ایران و شش قدرت جهان وارد دشوارترین مرحله شده است. ریابکوف افزود که تمام کشورهای شامل گروه 5 به علاوه 1 روی پیشنهاداتی که از سوی تهران پیشکش شده است کار میکنند. ارنست مونس وزیر انرژی آمریکا و علی اکبر صالحی رئیس اداره اتمی ایران صبح امروز در ویانا پایتخت اتریش دیدار کردند. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با آخر امروز در شهر اوفای این کشور با حسن روحانی همتای ایرانیش ملاقات نماید. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 4 میلیون تن در سوریه در نتیجه جنگ مجبور به ترک این کشور شدند. آنتونیو گوترس رئیس اداره پناهندگان سازمان ملل متحد گفت که این مهاجرین سوریه که به کشورهای منطقه کوچیدند از سال 1992 به این سو بیشترین رقم پناهندگان را از یک کشور تشکیل می‌دهند که در نتیجه جنگ مهاجر می‌شوند. سازمان ملل متحد در سال 1992 میلادی با حدود 4.6 میلیون مهاجر افغان مساعدت می‌کرد که در اثر جنگ داخلی در افغانستان مجبور به ترک خانه‌هایشان شده بودند. به اساس گزارش سازمان ملل متحد بر علاوه میلیون‌ها تن که سوریه را ترک کردند، حدود 7.6 میلیون نفر در سوریه در داخل این کشور بی‌جا شدند. و کمیته اخلاق فدراسیون بین‌المللی فوتبال چک بلیزر را تا ابد از ورزش منع کرد. بلیزر که 70 سال عمر دارد از سال 1996 الی 2003 عضو کمیته اجرایی فیفا بود. وی در سال 2013 میلادی در محکمه فدرال در نیویورک اعتراف کرد که در قضیه تلاش ناکام مراکش برای میزبانی جام جهانی فوتبال سال 1998 و تلاش موفقیت آمیز آفریقای جنوبی در زمینه میزبانی این جام در سال 2010 او و دیگر اعضای کمیته اجرایی فیفا رشوت گرفتند. کمیته اخلاق فیفا امروز گفت که بلیزر در پذیرفتن پیشنهاد رشوت و تادیه غیرقانونی پول نقش مهم دارد. پایان خبرها از رادیو آزادی.
ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. مقامات افغان نخستین نشست مذاکرات صلح با نمایندگان طالبان را پر دستاورد خواندند.
هیچ نوع شرطونه نویش تا هر مسئله ده بحث در سرکو همه باقی چوکار که بحث در سرکو چی ده بحث ده و پروسی تورسیم.
در این حال سناتور امریکایی جان مکین این مذاکرات را نشانه ی خوبه برای تلاش های سال در افغانستان می داند.
Well, of course, any time there is conversations going on and even negotiations, it's a good sign.
رئیس جمهور غنی که به هدف شرکت در اجلاس رهبران سازمان شانگهای راهی روسیه شده است، جهت تامین صلح در افغانستان برای ایجاد اجماع منطقه‌ای تلاش دارد.
سیمایز اجماع هم زمان دستور دهلزل و یوم مهم برخه ده.
رئیس جمهور امریکا چانس رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران را 50% خوانده است. در برنامه هفتوار آشیانه از مشکلات در شفاخانه های کشور می شنوید.
باز برای مریض اونمو رجای های کونه اونمو فرسوده که مثلا نمو لازمین شفاخانه که او را یک سال پیش ششته و امت مانده بدون وتو برای مریض مندازن و او مریض ایواز ازی که جور شد و هم از بد بتر باشه.
با سلام دوباره از ارگون منگلستان رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبای مسلح نشست رسمی سال در پاکستان پر دستاورد و امیدوار کننده خوانده. رئیس هیئت امروز به خبرنگارا در کابل گفت که در این نشست روی آوردن سال عادلانه در افغانستان، تداوم ای گفتگوها و تهیه لست خواستها و پیشنهادات دو طرف توافق صورت گرفت. همچنان معاون هیئت گفت که حکومت آماده است تا بر ختم جنگ در افغانستان روی هر گونه خواست طالبا بحث و گفتگو کنه. جمشید حبیب‌زاده جزئیات دارد.
مذاکرات رسمی نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در میری پاکستان برای ختم جنگ در این کشور یک گام مهم و امیدوار کننده خوانده شده است. حاجی عزیزالله دین محمد، رئیس هیئت مذاکره کننده صلح از جانب حکومت افغانستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در این نشست روی مسائل اساسی توافق صورت گرفته است. به گفته آقای دین محمد، تامین صلح، تهیه فهرست خواستهای دو طرف و برگزاری دور دوم این نشست پس از ماه مبارک رمضان از مسائل می باشد که روی آن توافق شده است.
در افغانستان به اسلامی جمهوریت
آغاز رسمی گفتگوهای رو در روی حکومت با طالبان که هر دو جانب گفتگوها را برای تامین امنیت پایدار و صلح عادلانه با صداقت کامل به پیش میبرند، از هر دو جانب موارد عمده و اساسی و مسائل قابل نگرانی فهرست شود و در نشست‌های آینده روی هر ماده آن با تفصیل گفتگو و موافقه صورت گیرد. و پس از عید رمضان المبارک روی برگزاری نشست دیگر موافقه شد که در آن نشست روی مکانیزم توقف خونریزی با تفصیل بحث صورت بگیرد.
در نخستین نشست صلح که به تاریخ 15 سرطان در پاکستان برگزار شد، 6 تن از جانب حکومت افغانستان و 3 تن به نمایندگی از شورای کویته و شبکه حقانی در آن اشتراک کردند. هیئت اشتراک کننده افغانستان در این نشست میگوید که یگانه تلاش آنها این است تا جنگ در کشور خاتمه یابد. در این حال حکمت خلیل کرزی، معاون هیئت مذاکره کننده صلح و معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، میگوید که به خاطر تامین صلح و پایان جنگ حکومت آماده است تا درباره هر خواست طالبان بحث و گفتگو کند.
ما با یک نیت نیک و صلاحیت خوب به آنجا رفته بودیم. ما هیچ گونه شرطی را به آنان وضع نکردیم. اما این را گفتیم درباره هر موضوعی که آنها بخواهند حرف میزنیم، ولو که مسئله قانون اساسی باشد. اما در یک چوکات این بحث را باید به پیش بریم تا به پروسه برسد و آخرین هدف پروسه این است که جلوی خونریزی و جنگ در افغانستان گرفته شود. مسئله بندی ها، حضور خارجی ها، هر مسئله که باشد، اگر آنها می خواهند که ما بندی هایشان را رها کنیم، این کار را می کنیم. اما باید تضمین وجود داشته باشد که همین بندی فردا نمی رود و یک فرد بیگناه را شهید نمی سازد.
آقای کرزی همچنان گفت که در این نشست با نمایندگان ملا اختر محمد منصور، معاون تحریک طالبان، بحث صورت گرفت که در ایام عید هیچ طرف متوسل به خشونت نشوند. پس از شکلگیری حکومت وحدت ملی در افغانستان، تلاش‌های صلح شدت گرفت و در چند ماه گذشته در نروژ، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و چین نشست‌های غیر رسمی به این منظور برگزار گردید و این بار پاکستان اولین مذاکره رسمی صلح را میزبانی کرد. در حالی که رئیس جمهور اشرف غنی بارها گفته است که در گفتگوهای صلح دستاوردهای زنان محفوظ خواهد بود، هیئت مذاکره کننده با نمایندگان طالبان نیز اطمینان می‌دهد که در این گفتگوها به حقوق زنان توجه خاص صورت می‌گیرد. فیض الله زکی، یک عضو هیئت مذاکرات صلح، می‌گوید در صورتی که طالبان خواهان تعدیل قانون اساسی شوند، با آنان بحث و گفتگو خواهد شد.
مسائل تعدیلات احتمالی در قانون اساسی افغانستان اگر جانب مقابل مطرح میکنه قابل بحث هست، و استثناء مواد مربوط به فصل اول قانون اساسی که در اونجا ساختار نظام و جمهوری بودنش اسلامی بودنش را تأکید میکنه، و به همین ترتیب ای که در افغانستان هیچ قانون در مغایرات و اساسات دین مقدس اسلام تصویب شده نمیتونه و اینا، و فصل دوم که مربوط به حقوق اساسی اتباع جمهوری اسلامی افغانستان هست، اینا مورد مذاکره بوده نمیتونه، مورد تعدیل قرار گرفته نمیتونه.
بانک پاکستان از این مذاکرات پشتیبانی و میزبانی کرده، اما این کشور همواره متهم به عدم صداقت در همکاری با افغانستان بوده است. در این حال هیئت مذاکرات صلح افغانستان میگوید که نخستین مذاکرات رسمی صلح با نمایندگان طالبان نسبت به گذشته متفاوت بوده و امیدواری وجود دارد که پاکستان به همکاریش در این خصوص ادامه دهد. برخی از کارشناسان افغان با در نظر داشت نقش نظارتی آمریکا و چین از این مذاکرات ابراز امیدواری کرده‌اند که این بار با پاکستان فرصت داده نخواهد شد که به خاطر منافعش در قبال افغانستان سیاست دوگانه را در پیش گیرد.
شنیدین که مذاکرات رسمی نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در مریخ پاکستان یک گام مهم و امیدوار کننده خوانده شده. حاجی دین محمد رئیس هیئت مذاکره کننده صلح از جانب حکومت افغانستان امروز گفت که در این نشست روی مسائل اساسی توافق صورت گرفته و تأمین صلح، تهیه لست خواست های دو طرف و برگزاری دور دوم این نشست پس از ماه رمضان از مسائل می باشند که رویشان توافق شده. یک عضو دیگه ای هیئت مذاکره کننده گفت که یگانه تلاش حکومت افغانستان ای است که جنگ در کشور خاتمه بیافه و حکومت آماده است تا درباره هر خواست طالبان بحث و گفتگو کنه. قابل ذکر است شنونده عزیز که مذاکرات اخیر نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در پاکستان با استقبال محتاطانه مقامات آمریکایی هم مواجه شده. سناتور ارشد آمریکایی جان مکین به صدای آمریکا گفته:
Well, of course, any time there is conversations going on and even negotiations.
وی میگوید البته که هر وقت گفتگوها و جریان مذاکرات یک علامه مثبت پنداشته می شود. اما سوالات نیز وجود دارند. مثلا آیا این گروه برای طالبان مذاکره می کردند؟ آیا از همه طالبان یا از یک بخش آنها نمایندگی می کردند؟ آیا هدف این مذاکرات را هر دو طرف به شکل واضح ابراز کردند؟ این بیانات سناتور جان مکین بود. شنونده عزیز، قابل ذکر است که افغانهای عام هم از مذاکرات اخیر در پاکستان ابراز حمایت کرده و از این مذاکرات استقبال کردند و این تلاش‌ها را مثبت خواندند. به جاده‌های کابل میریم و از مردم عام مشنویم که چی امیدهای دارند.
این اسم بنده شیروان شیرزای باشنده شهر کابل. ما به این فکر هستیم که اگر دولت افغانستان به این فکر باشد که امرای طالبان صلح کنند، این صلح نتیجه نمیده، و صلح نمیخواهند و فقط اینمی جنگ میخواهند که این افغانستان اینمی روزال باشه که داسیای میانه را پیدا کنه امریکا بس خلاص.
مصمیم از باشنده شهر کابل هستم. این قسمی که شنیدیم که مذاکره بین طالبان و حکومت در پاکستان صورت میگیره، در نظر شخصی خودم نتیجه خاص نمیده، به خاطر که رئیس جمهور و رئیس اجرایی یه دو تا به تفاهم نمیرسه، طالبان چی به تفاهم برسن؟ دیگه به نظر من نتیجه کنم خاص نداره.
با نظر ما البته تفاهم و مذاکرات یک نظر نیک است، گپی خوب است. دنیا که حمایت میکنه البته از طالبا و از داعش و از حزب اسلامی، که منبع اصلی با همگی ملت افغانستان امروز معلوم است. به نظر من هیچ کدام نتیجه نمیده تا جامعه بین المللی نخواهد، تا امریکا نخواهد، تا ناتو نخواهد.
در حالی که باشنده های کابل نظریات متفاوت در مورد مذاکرات صلح با طالبان ابراز می‌دارند، رئیس جمهور غنی به هدف تأمین صلح در افغانستان برای ایجاد یک اجماع منطقوی تلاش دارد. حاجی دین محمد رئیس هیئت مذاکره کننده با طالبان و یک عضو شورای عالی صلح امروز در کابل گفت که آقای غنی برای تحقق این طرح در حاشیه نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای با رهبرای کشورهای منطقه صحبت خواهد کرد. در این حال کارشناسای امور سیاسی میگن که تشکیل اجماع منطقوی میتونه در تحقق صلح و استقرار امنیت در کشور مؤثر تمام شود. سحر لیوال جزئیات دارد. حکومت افغانستان تلاش می کند تا برای تامین صلح دوامدار در کشور اجماع منطقوی را شکل دهد. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای تحقق این هدف در حاشیه نشست سران سازمان شانگهای در روسیه با رهبران کشورهای منطقه در این مورد بحث و گفتگو کند. حاجی دین محمد رئیس هیئت مذاکره کننده با طالبان و یک عضو شورای عالی صلح به روز پنجشنبه در کابل گفت تشکیل اجماع منطقوی بخش مهمی از تلاش ها به هدف تامین ثبات در افغانستان است.
سیمایز اجماع هم زمان دستور ده حلوزل و یه مهم برخه ده.
اجماع منطقوی بخش مهمی از تلاش‌های صلح است. به همین منظور رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای در این مورد مشوره‌های گسترده را با رهبران کشورهای منطقه انجام خواهد داد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به هدف اشتراک در 15مین نشست سران سازمان همکاری های شانگهای به روز پنجشنبه به شهر اوفای روسیه سفر کرده است. ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه گفته است که آقای غنی در کنار سخنرانی در این نشست با تعداد از رهبران کشورهای عضو این سازمان در مورد گسترش همکاری های منطقوی در بخش های مختلف اقتصادی، تامین صلح و ثبات در افغانستان منطقه و چگونگی مهار نمودن تهدیدهای جدید بحث و گفتگو خواهد کرد. از سوی هم حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان روز پنجشنبه در کابل گفت که رئیس جمهور غنی در حاشیه نشست سران سازمان همکاری های شانگهای با رهبران 10 کشور از جمله پاکستان، هند، چین و روسیه در مورد تامین صلح در افغانستان منطقه صحبت می کند. آقای کرزی همچنان گفته که در این بحث روی ادامه همکاری های پاکستان با پروسه صلح افغانستان تاکید صورت خواهد گرفت. این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که دو روز قبل نخستین نشست رسمی گفتگوهای صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در پاکستان برگزار شد. در این میان تحلیلگران امور سیاسی می‌گویند که شکل گرفتن اجماع منطقوی می‌تواند در تحقق صلح و استقرار امنیت در کشور مؤثر واقع شود. محب الله شریف یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت ملاقات های رئیس جمهور غنی با رهبران کشورهای منطقه در حاشیه نشست سران سازمان همکاری های شانگهای می تواند تضمین منطقوی را به هدف تامین صلح عملی و اعتمادسازی به دست بیاورد.
چیزی را که ما به اون نیاز مبرم داریم این است که در ارتباط با مسیر مصالحه و گفت و شنودی که در ارتباط با صلح صورت میگیره به او یک تداوم بخشیده شوه، اعتماد سازی شوه و بالاخره تضمین های منطقوی و بین المللی برای این گفت و شنود و جرامده ها وجود داشته باشه تا در آینده تنها روی ورق نه بلکه در روی وضعیت افغانستان عملی شوه و نتایج خوب او از آن ملت افغانستان شوه.
شماری از آگاهان بدین باورند که اعضای سازمان همکاری های شانگهای مثل چین، روسیه و تاجیکستان خود علاقمند تامین صلح در افغانستانند، زیرا به باور آنان تنش‌ها در افغانستان می تواند روی اعضای منطقه تأثیر منفی گذاشته و به منافع آنان آسیب برساند.
شنونده عزیز، در ادامه همین مسائل باید گفت البته در مورد دیدارهای آینده رئیس جمهور غنی با رهبرای منطقه باید گفت که کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان گفته که در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای باید روی مسائل امنیتی و رفع تهدیدات جدید در منطقه و افغانستان تمرکز صورت بگیره. اعضای این کمیسیون روی همکاری، حمایت قوی و عملی کشورهای منطقه بر مبارزه علیه تروریسم و گروه داعش در افغانستان تاکید می کنند. همکارم سحر لیوال با عبدالقادر زازی عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه صحبت کرده و نخست ازش در مورد اهمیت شرکت رئیس جمهور غنی در اجلاس شانگهای پرسیده.
خصوصا در حالت فعلی که فعلا خصوصا کشورهای همسایه از زیر تهدید یک پدیده نو شومه که به نام داعش است، در این کنفرانس شانگهای اگر نمی موضوعات یاد شوه و دمی حالات که فعلا است، ما میگم به خصوص بشار شد با افغانستان مفید باشه. و در این کنفرانس شانگهای در این کشورهایی که فعلا زیر تهدید داعش است که یک پدیده شوم نو است، همه گیشان اشتراک میتونند در این کنفرانس. رئیس جمهور غنی در اونجا باید تمام مسائل فعلی، حالات فعلی که تهدید از توریسم و داعش است که بالاخره بر همه کشورهای شانگهای که چین است، روسیه است، تاجیکستان است، قزاقستان است، اینا تهدید هستند. خوب است که همین موضوع جدی یاد شود در اونجا و ببینیم که کشورهای شانگهای در چی تصمیم میگیرند و چی نظر دارند.
یعنی به نظر شما با توجه به وضعیت کنونی نیاز است رئیس جمهور در این نشست بیشتر روی جلب حمایت در بخش امنیت صحبت بکنند تا به بخش اقتصاد؟
بله کاملا، به خاطر ازی که زمانی که ما امنیت نداشته باشیم بسیار مشکل است پروژه های بزرگ اقتصادی ما مثل پروژه توپی، مثل پروژه های راههای ابریشم یا همگیشان که خصوصا ولایت های سمت شمال ما از اونجا شروع میشه و نمو مسیرشان است. بسیار مهم است که اول موضوع امنیت فیصله شوه، این ممانعت تمام پروژه های اقتصادی را میکنه. فلحاظ اگر بر کنفرانس شنگای ما اگر مسائل اقتصادی مطرح شوه، فکر نمی کنم که سرمایه گذارهای خارجی و این پروژه های بزرگ دیگه را که من نام بردم بدون از اینکه در افغانستان امنیت آمده باشه و عملی شود.
آقای زازی شما چی فکر میکنین؟ چرا کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای مثل چین، روسیه و تاجیکستان چرا نسبت به کدام دلایل علاقمندی دارند تا صلح و ثبات در افغانستان تامین شود؟
خب دلیل اولش همی است که اول خو اونا هم به ما تقریبا در یک منطقه زندگی میکنیم و همسایه هستیم. دومی که اونا حالا میفهمن که اگر در افغانستان حالات خراب باشه، امنیت خراب باشه و این پدیده نویشومه که روز به روز زیاد شده میره، این آمده میره یا بالاخره تهدید میشه با کشورهایی که همین کشورهایی را که شما نام گرفتین، حتی ما تمام کشورهای حوزه شانگهای میگم، دلچسپی از جای نمی است که در افغانستان اگر صلح باشه، ثبات باشه، آرامی باشه، بالاخره همسایه‌های ما که اینا هستن، اینا هم باز زیر تعدید نمی باشن و یا هم آرام می باشن.
بله، به نظر شما اشتراک و سخنرانی رئیس جمهور غنی در نشست همکاری های سران سازمان شانگهای با چی دستاورد به همراه خواهد بود؟
خب من توقعی را دارم اولی که اگر امکان باشم افغانستانم عضو دائمی از این سازمان بسازه و توقع دوم من این است که می کشورهایی که منطقه خصوصا همسایه های ماست، اینا در مقابل توریسم، خصوصا در مقابل پدیده نوی شومی که به نام داعش آمده در افغانستان، به زبان نه بلکه عملی برای حکومت افغانستان سپورت کنن و عملی در میدان جنگ هم راشن کمک بکنن.
عبدالقادر زازی عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امریکا از ترکیه خواسته تا تدابیر امنیتی را در سرحد با سوریه شدید بسازه و مانعی که عبور جنگجویای گروه دولت اسلامی شود. جنرال جان آلن که از سوی باراک اوباما برای ایجاد یک ائتلاف علیه گروه تنروه دولت اسلامی یا داعش تعیین شده، با مقامات نظامی ترکیه در انقره ملاقات کرده و ای خواست امریکا را مطرح کرده. فرشته نگاه جزئیات دارد.
مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا از ترکیه خواستند تا مانع عبور جنگجویان از مرز این کشور به سوریه شود. جان آلن، جنرال متقاعد آمریکایی که از سوی رئیس جمهور اوباما برای ایجاد یک ائتلاف علیه گروه تنروه و دولت اسلامی تعیین شده است، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مذاکرات را با مقامات نظامی ترکی در انقره انجام داد. خبرگزاری رویترز به نقل از احمد برات کانکور، رئیس کمیته امور خارجی پارلمان ترکیه میگوید ترکیه شرایط خاص را دارد که آنها را با ایالات متحده آمریکا در میان میگذارد. به گفته وی، حفاظت از ترکمنهای سوریه که در اثر جنگها در شمال این کشور بی جو شدند و جلوگیری از هجوم فناجویان سوریه به این کشور در اولویت های انقره قرار دارد. احمد برات کانکور به رویترز گفته است ترکیه از به اتحاد دموکراتیک سوریه PYD را تا زمان به عنوان یک سازمان تروریستی می‌خواند که با حزب کارگران کردستان PKK در ارتباط است. این مسئله در تضاد با واشنگتن است. حزب کارگران کردستان یک گروه شبه نظامی است که برای حدود 3 سال علیه دولت ترکیه جنگیده است. آشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، از هیئت آمریکایی که در حال بازدید از ترکیه است خواسته تا بالای انقره فشار وارد کند که با اخذ تدابیر شدید امنیتی در سرحد جلو رفت آمد جنگجویان دولت اسلامی را بگیرد. ترکیه با انتقاد برخی از کشورهای غربی به خاطر روبرو شده است که نتوانسته جلو رفت آمد جنگجویان گروه داعش را در مرز بین این کشور و سوریه بگیرد. از سوی دیگر مقامات و منابع امنیتی ترکیه گفتند اردوی این کشور تدابیر امنیتی را در امتداد سرحد با سوریه افزایش داده و نیروهای خاص این کشور را به سرحد فرستاده است. همچنان احمد داوود اوغلو، صدر اعظم ترکیه، هفته پیش گفت در صورت بروز هر نوع وضعیت که امنیت ترکیه را به مخاطره بیندازد، به قوای امنیتی هدایت داده شده است داخل عمل شوند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
ساعت نزدیک به 5:30 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. رئیس جمهور آمریکا چانس رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران 50% خوانده. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد مشنوین، ولی حال همکارم ستار فروغ با سرخط خبرها با شماست.
اعضای هیئت افغان پس از انجام مذاکرات رسمی صلح با طالبان در پاکستان امروز در کابل گفتند که در این مذاکرات نماینده های بلندپایه شبکه حقانی و شورای کویته از جانب طالبان مسلح اشتراک کرده بودند. ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان از کشته شدن یک عضو مهم رهبری گروه دولت اسلامی معروف به داعش در این کشور خبر می دهد. به اساس معلومات این ریاست، شاهدالله شاهد در نتیجه حمله هوایی در ولایت ننگرهار کشته شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به هدف اشتراک در اجلاس کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای امروز وارد روسیه شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رهبران قدرت‌های اقتصاد نوظهور با یا بریکس در یک نشست در شهر اوفای روسیه دیدار می‌کند. مسکو امروز خواست رفع تحریم اسلحه بر ایران را مطرح کرد. سازمان ملل متحد می‌گوید که بیش از 4 میلیون تن در سوریه در نتیجه جنگ مجبور به ترک این کشور شدند. و کمیته اخلاق فدراسیون بین المللی فوتبال چک بلیزر را تا ابد از ورزش منع کرد. بلیزر که 70 سال عمر دارد از سال 1996 الی سال 2003 عضو کمیته اجرایی فیفا بود.
آینه روز ورزش.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز در بازی نخست راهیابی جام جهانی 2020 با هالند وارد میدان شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد بر رادیو آزادی گفت که این مسابقات رأس ساعت 5:45 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان در ایدنبرگ مرکز اسکاتلند آغاز می شود. به گفته آقای هوتک، تیم ملی افغانستان 4 مسابقه تمرینی را با تیم های محلی لندن انجام داده است که در آن 3 برد و 1 باخت داشته است. این مسابقات از سوی شورای بین المللی کرکت در اسکاتلند راه اندازی شده است. افغانستان در مسابقات راهیابی به جام جهانی بر علاوه هالند با تیم‌های امارات متحده عرب، اسکاتلند، کینیا و عمان در همین ماه روان میلادی مسابقه دارد. قرار است از 14 تیم هر دو گروه راهیابی به جام جهانی، 2 تیم برتر به مسابقات جام جهانی 20 آوره راه پیدا کنند. مسئولان فدراسیون فوتسال افغانستان میگوید روز شنبه 4 تیمی که در مسابقات جام رسانه‌های فوتسال به مرحله بعدی صعود کردند به مسافه هم میروند. روح الله رستگار رئیس فدراسیون فوتسال بر رادیو آزادی گفت در این بازی‌ها تیم تلویزیون 1 با تیم نگاه و تیم تلویزیون میوند با رسانه‌های پوهنتون کابل رقابت می‌کند. با گفته آقای رستگار در این مسابقات 16 تیم اشتراک کرده بودند که مرحله 8 تیم آن پایان یافته و بعد از مسابقات روز شنبه تیم‌های برنده به فاینال راه پیدا می‌کنند. این تورنمنت همساله برای گرامی داشت از ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود. و رئیس فدراسیون وشوی افغانستان میگوید که شماری از ورزشکاران این رشته خواستنی های غیر قانونی مطرح می کنند. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشو امروز بر رادیو آزادی گفت که بعضی از استادان و ورزشکاران وشو از این فدراسیون تقاضای پول بیجا می کنند که فراتر از توان این فدراسیون است و عدم فراهم پول سبب شده که این ورزشکاران اعتراض کنند. آقای یورش همچنان گفت که در اثر غفلت همین استادان چندین ورزشکار در جریان تمرین و مسابقه جانهای خود را از دست داده اند. آقای یورش این اظهارات را در حالی مطرح می کند که شماری از ورزشکاران وشو در منطقه شهر نو دست به تحصن زده اند و خواستار برکناری رئیس فدراسیون وشو و تحقیق خواسته هایشان هستند.
خبرهای ورزشی را شنیدین. شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه های افتوار ورزش و آشیانه را مشنوین، ولی قبل از او از گزارش از بیانات رئیس جمهور آمریکا در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا چانس رسیدن به یک توافق روی برنامه اتمی ایران 50% خوانده. سناتور کریس کانس گفته که باراک اوباما مطمئن نیست که آیا ایرانی‌ها با شرایط سخت آمریکا و اروپا توافق خواهد کردن یا نه. آرش همایون جزئیات دارد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک اجلاس عقب درهای بسته با سناتوران دموکرات در قصر سفید چانس رسیدن به یک توافق روی برنامه اتمی ایران را 50% خوانده است. سناتور کریس کانس میگوید رئیس جمهور آمریکا مطمئن نیست که ایران با برخی شرایط شدید که توسط ایالات متحده و سایر متحدان اروپایی اش وضع شده است توافق کند یا خیر. بن کاردین سناتور ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا میگوید باراک اوباما اشاره بر آن کرده است که قبل از آن که وی توافقنامه را امضا کند جانب ایران باید همه راه‌ها و شمول ساحات نظامی را برای تفتیش بازگذارد. به گفته سناتور بن کاردین باراک اوباما نمی‌داند که توافق خواهد شد یا خیر، اما وی نمی‌خواهد از قرارداد حمایت کند که هدف جلوگیری ایران از دسترسی به اسلحه اتمی را تأمین نمی‌کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این هفته برنامه کاریش را طور تنظیم کرده است که در آن برای تمرکز روی مذاکرات با ایران وقت بیشتر اختصاص داده شده است. قصر سفید میگوید رئیس جمهور اوباما روز چهارشنبه با جان کری وزیر خارجه آمریکا که در ویانا است ویدیو کنفرانس برگزار کرد تا دستورالعمل در مورد مذاکرات نهایی را در اختیار وی گذارد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان از قانونگذاران این کشور خواسته است که اطلاعاتشان را از اعلامیه‌های مقامات ایرانی حاصل نکنند، چون به گفته وی این اعلامیه‌ها می‌خواهد آنچه که در میز مذاکرات می‌گذرد را بد جلوه دهد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، اگر بعد از مذاکرات شدید بین وزرای خارجه در هفته جاری الا 9 جولای در ویانا یک توافق حاصل شود، این توافقنامه برای مدت 30 روز مورد بازنگری کنگره آمریکا قرار خواهد گرفت. اگر بعد از تاریخ 9 جولای توافق حاصل شود، مدت بازنگری کنگره به 60 روز افزایش خواهد یافت. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، تعداد از اعضای با نفوذ کنگره آمریکا از همین اکنون برای دادن رای منفی به هر گونه توافق در ویانا صورت گیرد آمادگی می‌گیرند. سناتور جمهوری خواه جان مکین گفته است که برقیده ای وی چون این توافق یک تفاهم بد است، هر قدر وقت بیشتر برای بررسی آن وجود داشته باشد به همان اندازه امکان دارد مردم آن را رد کنند. سناتور کریس کانس میگوید ایالات متحده باید بر خوبترین توافق ممکن با ایران پافشاری کند، چون اگر ایران به توافق موفق شود که در بدل محدود ساختن برنامه اتمی این کشور بتواند تحریم هایی را که اقتصاد ایران را فلج کرده است رفع کند، بیش از 100 میلیارد دلار به دست خواهد آورد و این یک مبلغ هنگفت برای ایران است که از آن میتواند برای شرارت در منطقه و گذار به مساوی یک عضو جدید اقتصاد جهانی استفاده کند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز، با برنامه ورزشی این هفته از رادیو آزادی خوش آمدید. من الیاس صالح شما را تا آخر برنامه همراهی میکنم. در لابلای این برنامه یک گزارش و یک مصاحبه ورزشی را خواهید شنید و چون ماه مبارک رمضان در جریان است، حضور و فعالیت ورزشکاران در ماه مبارک رمضان را مورد بحث قرار خواهیم داد. نخست بیایید به طرف گزارش ورزشی این هفته. ورزشکاران افغان در ماه مبارک رمضان نیز به بازی ها و مسابقاتشان ادامه می دهند. رشته های ورزشی پرورش اندام، فوتسال و کرکت مثال های عمده این فعالیت ها هستند. در عین حال مسئولان ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان می گویند که حضور ورزشکاران در سال جاری نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است. در این مورد به گزارش زیل توجه کنید. اگرچه هر سال با آغاز ماه مبارک رمضان فعالیت‌های ورزش به طور چشمگیر کاهش می‌یابد، اما در سال جاری حضور ورزشکاران دیده می‌شود. ورزش پرورش اندام یکی از فدراسیون‌هایی است که همیشه علاقه‌مندان زیادی دارد. باور هوتک رئیس فدراسیون پرورش اندام می‌گوید کلب‌های پرورش اندام همه روزه قبل از افطار و بعد از افطار برای ورزشکاران باز است. آقای هوتک می‌گوید ورزشکاران نمی‌توانند تمرینات خود را نیمه رها کنند، قسمی که در حال حاضر تیم ملی پرورش اندام قرنطین به سر می‌برد و در حال آمادگی برای مسابقات خارج از کشور است. این در حالی است که چند روز قبل از آغاز ماه رمضان به هدف انتخاب بهترین بازیکنان مسابقات آقای افغانستان از سوی این فدراسیون برا انداخته شد. بازی های فوتسال و کرکت نیز رشته های ورزشی هستند که با فرارسیدن ماه رمضان تحت نام جام رمضان مسابقات رشته های ورزشی خود را برا انداخته اند. سید نصرت مجاب مسئول برگزار کننده ی مسابقات جام رمضان فوتسال در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات که در آن 16 تیم اشتراک کرده بودند برای 7 روز در کابل را اندازی شد و یفزود برگزاری چنین مسابقات می تواند فرصت خوب برای انتخاب چهره های برتر این ورزشکاران باشد. مسابقات فوتسال جام رمضان از اول این ماه آغاز گردیده بود که با پیروزی تیم شمس مرزایی به پایان رسید. در این حال مسئولان ریاست تربیت بدنی میگویند که علاقه و حضور ورزشکاران در این سال نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده است. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر مانند رشته های ورزشی متذکرت دیگر فدراسیون ها نیز به شکل عادی تمرینات خود را در روزهای رمضان نیز ادامه دهند، از هیچ نوع پلان پس نخواهیم ماند. شنوندگان عزیز، گزارش ورزشی این هفته را شنیدید. حال میاییم به طرف مسابقات جام رمضانی کرکت که در یکی از استادیوم های کابل برگزار شده است. در این مورد مصاحبه همکارم صفی الله استانگزی را با عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان با هم میشنویم.
به نام یاد خدا الحاج عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان سلام بر شما. آقای فضلی، مسابقات رمضان کپ در کابل ادامه دارد، چقدر کمک میکنه در بلند بردن توانایی های بازیکنان تیم های ملی و تیم های بعدی کابل و ولایت؟
تشکر، زنده باشی. واقعا وقتی که ما طرف شو در ماه مبارک رمضان هم تورنمنت برگزار کردیم، پارسال هم این تورنمنت برانداخته شده بود، خو این سال الحمدلله بچه تیم ملی دی تیم جای بجای شده. ما امیدوار هستیم انشاءالله ولادیس هر چی که ما کوشش کنیم در بخش سکتوری خصوصی تیم را دعوت کنیم، مسابقه را برای بندازیم، ظرفیت کرکت داخلی ما بالا میره. نو انشاءالله ما امیدوار هستیم از امید هم مثل رمضان جام یا رمضان کپ که در ماه مبارک رمضان برگزار میشه ای کمک میکنه. همی بازی کنه که مثلا شوانه در بازی کرکت بیرون از کشور میره، وقتی که در مسابقات بین المللی میره ای که پیش در پیش همراه لیتا آشنا شو اینجا بازی را برگزار کنه، ای کمک میکنه و ای چیزا به خاطر از این که شما میبینید چه حال تیم ملی ما و شما از کشور رفته و اونجا مسابقات داره، میدانای بین المللی نسبت به میدانای افغانستان فرق داره. ای که بازی از شب میشه از روز میشه، ما کوشش میکنم همیشه خصوصا بازی شب یا بازی دنایت یا نایت فایده از یه چیز است. مثلا پارسال نه دیگه پارسال ما یک تیم روان کردیم در کشور امارات، اونجا به نام رمضان جام یک تورنمنت بازی کنه، ما نمیتونیم که اونجا خوب بازی بکنه به خاطر از یک تیم ملای تو شوانه مسابقات ناشنا بود. نو الحمدلله این سال پارسال که کابل برگزار شد در میدان زرملوال ای بسیار یک مقام مفید است برای کرکت داخلی ما. کوشش میکنه ان شاء الله ولادیزم بچای تیم ملی که همراه تیم ملی هم یاله نیست داخل افغانستان یا در
کابل است اکثر تقریبا 18 نفر دی
کدام بازیکنای مشهور دی مسابقات هستند اگر شما
نورعلی زدران عثمان غنی نجیب الله ترکی رحمت شاه زرمتی یامین امزای افسر زازی حضرت الله زازی یکلیش بازیکنای نو است اما عامل امرای تیم ملی یک جای است تیم بچای تورنی است مثلا کلیش د یک تیم است یا تقسیم شده سر یم 8 تیم د باز تیم 4 بازیکن از د باز تیم تیم 3 تا 5 تا بازیکن هست
پران سوال اخیر این مسابقات بالاخره چه وقت پایان مییابه و به نظر شما چطور بودی برگزاری مسابقات
الحمدلله این سال بسیار خوب بود یعنی تقریبا 190 170 نمره جور شده مسکوری رنز کمیگه این تورنمنت تقریبا 8 رمضان شروع شده 15 رمضان خلاص میشه یعنی نمی جولای فاینلش هست فاینل هم از یک تلویزیون خصوصی به طور زنده نشان میده در مجموع ما و استعداد را پیدا کردیم چی پیش از این ندیده بودم خصوصا در روزانه خون بازی زیاد میشه اما شوانه زیر لایت های روشنه برق همین تر یک چیز ما ندیده بودم واکن شما فکر کنید چی در بازی بستوار است 170 190 نمره جور میشه این یک استعداد است
الحاج عزیز الله فضلی ما اون کرکت بورد افغانستان تشکر از شما
از شما ما و آیت رهبری تنم تشکر میکنم چه این ماه مبارک رمضان زحمت کشیده اینجا آمدید
شنوندگان عزیز باز هم رسیدیم به آخر برنامه تا هفته بعد خدا حافظ شما سرفراز و صحتمند باشید
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اس‌ام‌اس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اس‌ام‌اس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها
تهیه کننده شمیلا جاوید
سلام بر شما شنونده های عزیز مردم در مورد نظافت شفاخانه های دولتی چی میگویند؟
قسمی که وضعیت قناعت بخش باشه از لحاظ نظافت قناعت بخش نیست
گلون دردی یا سردردی چیز پیدا میکنم کوشش نمیکنم برام زودتر به شفاخانه
چرا محیط اکثر شفاخانه های دولتی کثیف و حفظ الصحه آن مد نظر گرفته نمی شود؟
در دولتی امتیاز کم است. در دولتی مراجعین زیاد است، غریب و بیچاره است.
اقدامات وزارت صحت عامه در این عرصه چیست؟
کم توجهی و عدم همکاری مراجعین پایوازها ما مشکل داریم.
این موضوعات و نشر نمایشنامه در اخیر مورد بحث این آشیان است.
باز کالاشویی هستی خو یک روز نیست که من در خانه باشم. هر روزی کالاشویی میکنم.
با ما باشید. شماری از باشنده های شهر کابل از بی‌توجهی وزارت صحت عامه افغانستان در قسمت نظافت و حفظ صحه شفاخانه های دولتی شکایت می کنند و می گویند زمانی که در دهلیز های این شفاخانه ها داخل می شوند اولین چیزی که به نظر می خورد دهلیز ها و پرده های چرک و کثیف و وقتی که داخل اتاق های مریضان می شوند با بسترها و روجایی های چرک و چتل مریضان بر می خورند زرلشت آروین کارمند یکی از ادارات دولت گفت مردم بر شفاخانه های دولتی اعتماد کرده و مریضانشان را به آنجا می برند اما از لحاظ نظافت این شفاخانه ها قناعت بخش نیست او از یکی از شفاخانه ها که نخواست نامش را ذکر کند یاد کرده می گوید
ما چند وقت پیش که شفاخانه رفته بودم مخصوص خانم هاست داخل اتاقا خود نظافت اتاقا و نظافت هم و بستر مریضا و دالیزا بسیار قناعت بخش نبود و خودش باعث باعث میشه تمو فضا که ات آدم جور کنجه بره مریض شوه. خوب بهتر است که نامش نگیرم، مگم در مجموع امی شفاخانه ها بلوموم شفاخانه هایی که دولتی است که ما اعتماد میکنیم به مریضای خود اونجا میبریم، قسمی که وضعیت قناعت بخش باشه، از لحاظ نظافت قناعت بخش نیست. یک آدمی که بیچاره هیچ چیز نداره، وضع اقتصادی ضعیف هم داره، مریض خود گرفته میبره، امی فضا را تحمل میکنه که باش مریضم جور شوه. اما در پلوی زیک نظافت از این شفاخانه ها قناعت بخش نیست. امی برخورد و طرز رویه و روش خود دکتر صاحبا هم چی از طبقه ذکور و اوناس هستن به شمول نرسا قابل قناعت نیسته.
خانم آروین علاوه کرد یک مریض از لحاظ روحی به یک فضا و یک همدم خوب نیاز دارد تا بتواند در آنجا احساس آرامش کرده و روز به روز مریضیش بهبود یابد. اما در این شفاخانه ها برعکس این مسئله است.
یک دکتر باید قسمی به مریض خود نزدیک باشه، قسمی که عمو مریض توقع دار. مثلا وقتی که یک مریض در بستر مریضی می باشه، او به یک همدم ضرورت می داشته باشه، خودشان یک همدم خوب شوند بر مریض تا که عمو در علاج و در تداوی مرض مؤثر است که زودتر خوب شوه مریض و به سر پا شوه. فکر میکنم که امی خود وسایل و تجهیزات و امکانات و یک بستر منظم و با نظافت در جور شدن و در صحتیابی یک مریض نقش مهم دارد.
داود باشنده کوتی سنگی کابل هم بر نظافت و صفایی به خصوص در شفاخانه ها که ارتباط به زندگی انسان دارد تاکید کرده میگوید باید مسئولان در زمینه نظافت شفاخانه ها بیشتر توجه کنند.
پاکی نصف ایمان است. در زندگی ظاهری انسان، در زندگی باطنی انسان، همه ابعاد زندگی انسان در بر میگیرد که یکی از او زندگی صحی انسان است که واقعا با نظافت یک ارتباط بسیار مستقیم و دقیق دارد و امراض زیاد از عدم توجه به نظافت به میان می آید و جای شفای مردم اگر به نظافت توجه نکنه پس او بالعکس به جای شیوع امراض مردم مبدل می شود. وزارت صحت عامه، ریاست های شفاخانه ها و تمام کارمنده ها و تمام مردم مریضان و پایوازان توقع می است که در رابطه به نظافت شفاخانه ها جدا توجه خود مبذول دارد. وگر به این موضوع توجه نشه از یک طرف فرهنگ جامعه متضرر می شود و مردم در هر جای می شینند.
شماری از مردم میگویند در شفاخانه های خصوصی نسبت به شفاخانه های دولتی همه امکانات موجود است و نظافت این شفاخانه ها هم بسیار خوب است. سیدا جان باشنده منطقه میدان هوایی کابل در مورد اینکه چرا در قسمت نظافت شفاخانه های دولتی توجه صورت نمیگیرد میگوید.
شفاخانه فعلا شخصی جور شده. تفاوتشان می است که اوج چون امتیاز خوب است، در دولتی امتیاز کم است. در دولتی مراجعین زیاد است، غریب و بیچاره است. دالزشان ببین چرگ و چتل. توشنابشان برو خط کدگی است. ما خود می بچش می خودیدیم. شخصی نظافتشان مراعات کرده، هر لحظه که می دالیزهشان، زینهشان، اتاقهشان و لابراتوارشان و دواخانهشان و ادویهشان مکمل چک میشه. دولتی نوکریوال میو میگوریزه که وقتی ما پوره شو چوخ بریزیم. ازدحام زیاد است، کنترل شده نمیتونم. در هر شفاخانه حیات توجیب شوه، سر نرسایشان، سر دکترایشان، سر پرسنلشان باید تاکید کنه، کار کنه، نظافت به بین بیاره، نظم دیسپلین به بین بیاره، پرسنلشان، معاششان و نوکریوالیشان سیمه که دادن شده. این مجبور است که مریض توجه نمیکنه.
شکیلا باشنده شهر نو کابل اظهار داشت او وقتی که مریض میشود نمیخواهد به شفاخانه ها برود. این که چرا خانم شکیلا در این مورد؟
وقتی که یک مریض میره شفاخانه اونجا میره که صحتش خوب شود، در اوج میکروبا و انتانات بسیار زیاد دیگه میباشه از دیگه مریضایی که اومدن. 40 تا میکروب دیگه را میگیره. ما مزمو خاطر بسیاری وقتا مریضیای خرد گلوندردی یا سردردی چیز پیدا میکنم، کوشش نمیکنم برم زودتر به شفاخانه. خاطر از اینکه میگم امی میکروب که فعلا از امی گلوندردی از یا هر چیزی که بعد تداویایی که در خانه میشه بعض دوایی هستن بر غرغره و یپا امور استفاده میکنم تا اینکه شفاخانه برم امی به من خوبتر است.
با گفته خانم آروین پولهای زیادی در طول چندین سال به افغانستان کمک شده است، اما بنابر گفته وی در عرصه صحت هیچ کار موثری صورت نگرفته است.
در می ظرف 13-14 سال در افغانستان پول بسیار زیادی سرازیر شد به خاطر بازسازی در همه عرصه ها بخصوص عرصه صحت. اما با تاسف که شاید خود امی مقامات بلند رتبه ما در جریان نباشند به شمول وزیرای صحت، امی زیر دستا کسایی که هستند مثلا امی امکانات امکانات و وسایلی که بر از اینا مساعد میشه و میآیه از پول از این امکانات استفاده میکنن. حتی باور بکنیم که ما از بسیاری خبر داریم که این جوجه‌های نو نو که بر شفاخانه باید بر مریضا استفاده شه و بر مریضا داده شه، در خانه سرطبیب صایبا میباشه، در خانه دکتر صایبا میباشه و اونا از او استفاده میکنن. باز بر مریض اونم جوجه‌های کهنه و نمو فرسوده که مثلا نمو ملازمین شفاخانه که او را یک سال پیش ششته و عمت مانده بدون اوتو بر مریض مندازن و او مریض عوض از اینکه جور شد و هم از بد بتر میشه.
مسئولان وزارت سطحامه افغانستان نیز با تایید این مشکل میگویند آلودگی محیط زیست، عدم رعایت فرهنگ حفظ نظافت شفاخانه ها از سوی مراجعان و ازدحام در شفاخانه دست به دست هم داده تا نظافت شفاخانه های دولتی برهم بخورد. خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت سطحامه افغانستان در بهبود معالجه در این مورد توضیحاتی دارد.
در محوطه شفاخانه در داخل چاراتاب شفاخانه و بالاخره در بعضی از قسمت های دهلیزا و اینا به اثر کم توجهی و عدم همکاری مراجعین پایواز ما مشکل داریم، ولی در ساعاتی که دوج مداخله های طبی صورت میگیره دوج این معیارات وقایه از انتان و نظافت و به حساب نظافت مسلکی صحی جدا مراعات میشه، در قسمت شما مطمئن باشید. در قسمت تامین درست سیستم زای کردن زباله های تیبی و مسئله آی پی و وقایه زنتان شفاخانه جدی است. زمانی که تردد و رفت آمد زیاد میشه بدون شک گای ناگای در داخل یک اتاق شفاخانه شاید شما با مگس بر بخوریم. اصلا تا زمانی که مجموعه محیط شهر به حد لازم مسائل نظافت شهری برخوردار نشه از معیارات لازم، شفاخانه خانه های ما شما اینا هم در همین فضای کلی شهر قرار داره و متاثر از وضعیت کلی هستن، ولی بعضن چون همین تردد و رفت آمد زیاد میشه امکان داره که شما در بعضی از اتاقهای مریضا به همچون موارد بر بخورین. دکتر صاحبای ما از دانش کافی برخوردار هستن و به نظافت شخصی خودم میرسن.
گفته میشود وضعیت بد حفظ صحه شفاخانه های دولتی سبب میشود تا امراض از یک مریض به مریض دیگر انتقال کند و بهتر است وزارت سطح و مسئولان شفاخانه ها در این عرصه توجه کرده تا شفاخانه ها نه تنها جای تداوی و بستر مریضان بلکه از لحاظ روحی نیز مریضان را احساس آرامش داده و پروسه تداویشان کمتر و به زودی صحت یاب شوند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. حال توجه شما را به شنیدن نمایشنامه جلب می کنیم. این نمایشنامه در رابطه با بی احتیاطی شماری از والدین در قسمت اولادشان این که بعضی اشیای مثل چاقو، قیچی و دیگر چیزهای برنده را به دسترس اطفالشان گذاشته تا این که آنان بعضن خود را زخمی می سازند.
خدا خیر کنه، بو سر زی بچه چی شده که بسترش ساختین؟
هی هی خوار، پرسال نکو، کلش از دست اینمی زن است.
حالا چرا چی گپ شده؟ قصه کو که مرا بسیار ورخطا ساختی بیادر.
خودت خو میفهمی که ما یک اتاق داریم و همی اولادای ما نام خدا خرد خرد هستن دیگه، نه تو چوچو پوچ نه تو مشکل است.
راست میگی بیادر، راست میگی گپ خو.
هر وقتی که سیل کنی اونجا دوا افتاده، اونجا قیچی و او طرف هم کارد و نمو تو تاک سیل کنی اون قطی گوگر دو طرف افتاده، اینه تو راست.
خب حالا بگو که بچه را چی شده؟ من خواهد ورخطایی کشتین. اینه بیبی که از ورخطایی زیاد کت چبلکا آمدیم، همین که خبر شدیم که بچه را بستر ساختین کت چبلی ها دویده دویده آمدم شفاخانه.
خیر باشه خوار، ای خوب شد که ما زود سر وقت رسیدم و بچه را شفاخانه آوردم.
خب چطور شد؟ قصه که تو بگو. نه
ای بچه همی گوگردار از روی خانه گرفته و کل زنیقایش کنده و ددان خود کده، گولیارم از پوشش کشیده و کلش خورده، تفلک وازش خراب بود که ما شفاخانه آوردمش، هیچ نفس در جانش نمانده بود.
ای وزن تو کجا بودی که بچه قد دوا و گوگردار خورده؟ آلی چه تو گپ است؟
در کجا بودم؟ در گورستان بودم، کالوشویی میکدم در روی اولی. وقتی که خانه آمدم دیدم که بچه مزوف و بیال افتیده در روی خانه، بسیار ورخطا شدم. اونم بود که باز به پدر زنگ زدم و اینه ای را آوردیم در شفاخانه. خیلی چه تو میکدم؟
آلی و فوزه جان، یک روز کالوشی کشید در خانه باشه و متوجه اولاد
وی خور جان، ای خودش که از کار است که مرا میگه. اگه در خانه هم باشه که در خانه طاقتش میگیره، بیرو برای خانه بیا، بیرو برو خانه بیا، خلاص اینم دمیا گردش و گشتن است.
آلو خوار، من خو مرد بیرون هستم، کی میشه باز کالاشویی هستی؟ خو یک روز نیست که من در خانه باشم، هر روزی کالاشویی میکنه، هر روزی کالاشویی میکنه. خو خودش فکر خدا بگیره می دوا و گپا را در دسترس جا نمونه. نه خو
آلا می چیزوره که میگی، خوب هر دقه کار میشه، خی چوتو کنم کجا بانم؟ خود دینه بگونه
سیک فوزیه جان، نام خدا المالیای کلان کلان بلند خریدین، اما گمی چیزای خطرناکه که کارت خلاص شد بگی و دست هر المالی بانش که دست بچگکایت نرسه. فهمیدی؟
اینه اینه بیبی،
سیکو خورم چی یک رای خوبه برات نشان داد. اگه چاقور کار داشتی یا قیچیره یا دوار کار داشتی، بعد از اینکه کارت خلاص شد همگیش ببر در جای مناسب در سر الماری بانش، بازو وقت ایچت یک حادثه خطرناک پیش نمیشه.
راست میگی، آل خو مکل گپا را فهمیدم. خود اگه بعد از این شالا که کار دگه نخواد شد، هر چیز در یک جای خواد ماندم که دست اولادا به اون نرسد.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.